ملک رو مجدداً معامله انجام بده یا انتقالش رو تنفیذ بشه و ما با تفاوتش دادخواست بده از فروشنده بگیره.
بله متشکرم. تلفن دیگری رو هم بشنویم.
ضمانت یکی از دوستانمونو کردم که به چند تا از دوستای دیگه‌مون بدهکار بودن. حالا بر اثر رفاقت و آشنایی که بودن ضمانت بنده رو قبول کردن این دوستان ما. حالا این آقا از پرداخت بدهیشون چند وقت سرپیچی کردن. ولی دوستان بنده که طلبکار هستن حاضر هستن که توی دادسرا شهادت بدن. میخوام ببینم آیا موثر هست من اقدام کنم یا خیر. تشکر، خدا نگهدار شما.
بفرمایید آقای دکتر.
قاعدتا همینطور که در ابتدای برنامه هم توضیح دادم، با قبول ضامن مدیون یا بدهکار بری و ذمه میشه. یعنی از دیدگاه قانونی وقتی شما پذیرفتید که بدهی منو پرداخت کنید، دیگه من بری و ذمه میشم و بنابراین از طریق مرجع قضایی به من کاری ندارن. ولی حالا چنانچه به اصطلاح مشارکت داشته باشن طلبکارها و بیان چنین چیزی رو بدن، میتونید دادخواست بدید و تمام این چیزها رو مطالبه کنید. یعنی ولی کن میگن تا زمانی که یک صراحتی که در قانون مدنی هست، باید ضامن ابتدا به اصطلاح پرداخت و صورت بده و بعد از اینکه پرداخت و صورت داد بره علیه به اصطلاح بدهکار اصلی یا مضمون آن طرح شکایت بکنه، و الا تا زمانی که پرداخت نکرده این حق براش نیستش که بره از خود بدهکار اصلی مطالبه کنه. بچه
بله متشکرم از شما. خب یکی از شنوندگان عزیزمون یک پیام رو چندین بار فرستادن پشت سر هم، با اجازتون آقای دکتر چون ربطی هم به موضوع نداره ولی میخونم خدمتتون. نوشتن که پدر ما یکی از برادرانش دی 97 فوت شده، ورثه‌ای به جز پدرم نداشته. پدر ما هم 98 فوت شدن که به هر حال تسلیت میگیم. حالا سوالشون اینه آیا سایر پسر عموهای ما که پدرشان خیلی وقت پیش فوت شده از این عمو ارث میبرن یا خیر؟ در واقع من خاطرم هست که این گونه بیان شده که اگر فرزندی زودتر از پدرش فوت بکنه دوتا برادر باشن، ارثی به اون برادر یا فرزندی که فوت شده نمیرسه و همه میرسه به در واقع اون فرزندی که باقی مونده، که به وراثه اونها هم به تبع چیزی نخواهد رسید. حالا ننوشتن ایشون که پدر بزرگشون در قید حیات بوده یا خیر.
یک اصل کلی در قانون ارث هست که همیشه میگن که اقرب مانع ابعد است. یعنی اون کسی که به متوفا نزدیکتره تا وقتی که اون باشه به کسی که دورتره نمیرسه. پس وقتی که برادر در قید حیات هست به برادر زاده ها دیگه نمیرسه. پس بنابراین اون عموی دیگه شون چون قبلا فوت شده و در زمان فوت این متوفا حضور نداشته، به اونا به اون تعلق نمیگیره و به فرزندانش هم تعلق نمیگیره، بیشتر به پدر ایشون تعلق
بله.
میگیره.
این در شرایطیه که در واقع اون پدر بزرگ ایشون در قید حیات باشن دیگه. اگه نباشن که خب به هر حال آقای دکتر، اگه پدر بزرگ خیلی زودتر از عموی ایشون و پدرشون فوت شده، سهم الارث رسیده به هر دو فرزند.
درسته، ولی ایشون الان سوالشون به این کیفیته که میگه که پدر من یک برادری داشته که این چیزی که پدری داشته که پدرش فوت شده و برادر دیگر من یا پسر عموهای من به اصطلاح الان میتونن مطالبه ارث بکنن، در حالی که پدر من بعد از عموی من فوت شده. پس اون عمو زمانی که فوت شده پدرشون در قید حیات بوده و بنابراین این پدر ایشون در زمانی که حیات داشته پدرش فوت شده، بس بنابراین الان هم که خودش فوت شده به ورثش اون سهم الارث پدر بزرگ به اینها میرسه.
به اینها میرسه. الان سوال من اینه که اگر که هر دو برادر زمانی که پدر بزرگ این فردی که پیام دادن به ما در قید حیات نبودن ولی فرزندانشون در قید حیات بودن، به هر حال سهم الارث داشتن، الان سهم الارث خودشون به فرزندانشون نمیرسه.
سوال این نبوده، ولی که اون که بله زمانی که چیز هست به همشون میرسه. بله. یک پدری فوت کنه 10 تا پسر داشته باشه، به هر 10 تا پسرش میرسه
دیگه. حالا هر کدومشون فوت کنن میرسه به ورثه‌شون. متشکرم از شما. تلفن دیگری رو بشنوی.
من یه زمین خریدم، فروشنده زمین رو به من تحویل داده 5 ماه جلوتر. بعد حدوداً 2 ماه جلوتر متوجه شدم که مقداری از این زمین رو مال کسی دیگری بوده و الان به عنوان معارض پیدا شده. بعد الان این زمین کلش دیگه من در حال حاضر اختیاری ندارم که بخوام زمین رو در تصرف من باشه. قسمتی از این زمین رو الان یه معارض دیگه پیدا کرده. میخواستیم ببینیم با توجه به اینکه فروشنده این زمین رو من فروخته، آیا متعهد هستش که این زمین رو از اون معارض بگیره و مشکلش رو حل کنه و به من تحویل بده؟
اگر این کار بکنه فبل مراد، اگر نکنه شما چون متراژ زمین رو مشخص کردید نسبت به ما با تفاوتش که مستحق للغیر در اومده، یعنی کس دیگه مدعی شده، شما میتونید مطالبه خسارت بکنید از مطالبه از فروشنده، یا میتونید به لحاظ این که این کشف شده و اون متراژش انطباق نداره معامله رو فسخش کنید، چون میگین مثلا من 2 هکتار از تو خریدم الان 1.5 هکتار در اومده این زمین، پس بنابراین این حق فسخ هم برای شما پیشبینی شده، میتونید از طریق مرجع قضایی این معامله رو فسخ کنید، پولتون رو پس بگیرید، یا میتونید نسبت به ما با تفاوتش توافق کنید یا دادخواست بدید ما با تفاوت شرط طریق مرجع قضایی از فروشنده بگیرید.
بله متشکرم. خب آقای دکتر سوالی پرسیدند از همدان، یکی از شنوندگان، نوشتن که ضامن شدن و وام پرداخت نشده، دادگاه هم به نفع ایشون حکم داده، حالا سوالشون اینه که بعد چه کار کنم چون وام گیرنده که ظاهرا خانومی بوده حالا اموالی هم نداره.
متاسفانه به ضامن باید پرداخت کنه، بعد بگرده اموالی پیدا بکنه، پرداختی رو که انجام داده از محل اون پرداختی خودش یا از محل اون دارایی که پیدا میکنه به دست بیاره و تحصیل بکنه.
از اینجا به بعد دیگه کیفری که نمیشه موضوع.
نه کیفری پیدا،
فقط حقوقی. خب متشکرم از شما. آقای دکتر ما خیلی وقت نداریم، 2-3 دقیقه فرصت داریم، یک تلفن هست بشنویم، انشالله که زمان باشه تلفن های دیگر رو هم بتونیم پخش کنیم.
از یه نفر چک دارم در سال 94 و ایشان رو شکایتش کردیم، ملکی داشته که توقیف کردیم. سال 96 ایشان ملکیش فروخته به صورت قولنامه‌ای. الان اون که ازش قولنامه کرده رفته شکایت من کرده که چرا من رفتم خونه رو توقیف کردم، این چجوری میشه وضعیت داره؟
خب
سالشون زیاد مفهوم نبود. بله. بلکه در این حال زمین رو که ایشون توقیف کردن اون صاحب ملک رفته اونو فروخته، ایشون میتونه بره شکایت بکنه و دادگاه هم رسیدگی میکنه. وقتی که به حکم دادگاه ملکی رو توقیف میکنن یعنی حق فروش نخواهد داشت و حتی اون دفترخونه ای هم که این معامله رو انجام داده و علی رغم
قولنامه ای بوده، مثل این که معامله رفت قولنامه ای
باشه که به هر حال میتونه ایشون ادعای خسارت بکنه از ناحیه کسی که به این ملک و فروخته و معامله معارض انجام داده. وقتی به ایشون فروخته متعاقب فروشه به ایشون، یا ایشون گفت فقط توقیف کرده، متعاقب توقیف ایشون رفته فروخته، خب یک تخلف قضایی انجام داده و قابل تعقیبه.
بسیار عالی، متشکرم. تلفن دیگری رو هم میتونیم بشنویم، بفرمایید.
به بنده در سال 92 یه با مغازه سرقفلی با مغازه با وکالت که نوع سند رسمی بالای اون قید شده گرفتم. در همون سال شریکم به حضور من رفته مغازه برای ملکیتش رو به صندوق شهرداری ضمانت گذاشته، گویا ایشون نتونست اون تعهدش انجام بده و بدون حضور بنده مجددا رفته با صندوق شهرداری توافق کرده و کل مغازه رو به صندوق واگذار کرده و به جاش این رو پول رو به دفتر اداری و یه با مغازه دیگه گرفته. بعد از اونم مغازه رو برده به یه شخص ثالثی فروخته، یعنی پول مالکه کرده، بعد یک سوم پول گرفته مولی 3 میلیون تومان و با شکایت خریدار به زندان امین افتاده. من متاسفانه که سکته کردم و خونه نشین هستم که حساب میدن، الان میخواستم ببینم که چی کاری باید انجام بدم. در ضمن وکالت هم با نوع سند رسمیه و خروج اختیار هم نوشته وکیل مربوط به انجام تشکیل قانونی مونده، وقت گذاشتن اختیار تام و مطلقه میباشد.
خب یک کمی موضوع بخورن چه آقای دکتر، یک دقیقه نهایتاً زمان
ما. آره ایشون به هر حال همینطور که اگر معتقدن و دلایل و مدارکی وجود داره که حق ایشون رو فروخته و سهم ایشون رو فروخته به عنوان فروش مالکه میتونن شکایت بکنن، از طرف دیگه عنوان وکالت رو بیان کردن، اگه وکالت داده باشن که خب اون از وکالتش قانوناً استفاده کرده و فروخته، ایشون میتونه به اصطلاح ثمن معامله رو مطالبه بکنه، بگه اون چیزی که فروختی شما امین من بودی، باید پولا رو به من برگردونی. پس اگر چنانچه وکالت داشته باشه باید عیناً جواب پس بده به این موکلش که ایشون باشه و پولایی که دریافت کرده در اختیار ایشون بذاره.
بسیار عالی. خب آقای دکتر خواهش میکنم یه توصیه یا نکته که برای کسانی که میخوان ضامن بشن و میتونه کمکشون بکنه که دقیق باشه همه چیزا بفرمایید پیش از خدا.
کاملا توجه داشته باشن شنونده های عزیز که باز تحت شرایطی و رودرواسی همینطوری به راحتی ضمانت کسی رو قبول نکنن، بررسی انجام بدن، نوع ضمانت رو که میخوام بکنن محدودش مشخص باشه، زمینش مشخص باشه، اعتماد و اطمینان داشته باشن از اینکه طرفی که ضمانتشو میکنن پرداخت میکنه یا نه، چون این مشکلات خیلی زیادی رو ایجاد کرده. در دادگستری الان تعداد زیادی پرونده ها مطرحه که
ماله.
ناشی از همین ضمانت نامه هاست و خیلی ها خونه های خودشون و سرپناه ماله. خودشون رو از دست دادن به خاطر همین ضمانت های بی جایی که کردن و اعتمادی که کردن.
متشکرم از شما جناب آقای دکتر محمد اختراعی صنایعی که این هفته هم همراه ما بودید. همچنین تشکر میکنم از همراهی شما شنوندگان گرامی. هفته آینده دوشنبه ساعت 14:30 با پرونده دیگر همراهتون خواهیم بود. تا آن هنگام بدرود. عصرتون بخیر. از پخش رادیو فرهنگ با ادامه برنامه ها در بخش دوم همراه شمایی.
بابک بابک امروز اومد پیش ما، بابک زنده است یاده اون روزا، دوباره ما میشی ماه ما. بابک دوست قدیمی مونه، محافظ واسه پوستمونه، کرم های خوب با ترکیب خاص، بابک از قدیم تا امروز اینجاست، پوستت حالا شادا به بابک. بابک 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 بابک.
شود تا که پسندیده شود. رده تغر رو باز شد پخته شد خیلی پسندیده شد. سوز مایونز تغر رو باز شد خورده شد خیلی پسندیده شد. این روغن جبر رو که باز شده ریخته شده خیلی پسندیده شده. سوسهای کچاب تبرک باز شد خورده شد خیلی پسندیده شد.
تبرک.
در ادامه برنامه‌های رادیو فرهنگ از شما دعوت میکنیم به مدت حدود 13 دقیقه ترنم بهار رو بشنوید.
ترنم بهار.
عزیز الله زیادی. عزیز الله زیادی در سال 1330 در روستای چتاب در 20 کیلومتری شهرستان میانه به دنیا آمد. دوران کودکی، نوجوانی و سالهای جوانی خود را در منطقه جوادیه تهران گذراند. وی در سال 1351 دیپلم ریاضی گرفت و وارد خدمت نیروی هوایی ارتش شد و در سال 1354 با مدرک فوق دیپلم مکانیک و درجه همافر سومی فارغ التحصیل شد و برای خدمت به شهرستان بوشهر منتقل شد. با آغاز جنگ تحمیلی همراه با یگانهای پدافند هوایی در بیشتر مناطق جبهه حضور یافت، از جمله جزیره خارک که به لحاظ حمله‌های مکرر هواپیماهای دشمن و درگیری همیشگی یگانهای زمین به هوا سنگین ترین منطقه جنگ بود. وی در سال 1370 به علت آسیب دیدگی از ناحیه چشم در طول دوران دفاع مقدس بازنشسته شد. روی کرد او به شعر از دوره دبیرستان آغاز شد. تأثیر پذیری عزیز الله زیادی از صحنه های جنگ او را به جرگه شاعران دفاع مقدس کشید. زیادی با واحد ادبیات و هنر مقاومت حوزه هنری، واحد ادبیات دفتر تنظیم و نشر آثار امام رحمت الله علیه، هفته نامه ری، ماهنامه نیستان، روزنامه جام جم و وزارت ارشاد همکاری داشته است. شعرهای او که در قالب کلاسیک و نیمایی است در بیشتر روزنامه ها و مجله ها منتشر شده است. شعر دهه اول انقلاب به سبب همزمانی و همسویی با جنگ از بین زنان برتر عالم حضرت زینب سلام الله علیها را برگزیده است و شاعران بیشترین سروده های حماسی خود را نثار او کرده اند. عزیز الله زیادی گفته است: دست هاتان خوشه چین تاک های شعله باد، کین زن گریان به ناقه یادگار حیدر است. در همسایگی مرگ مجموعه 121 شعر که عزیز الله زیادی است که در قالب غزل و شعر سپید سروده شده و در این کتاب عرضه شده است. عزیز الله زیادی شاعر مناجات هاست. مناجات هایی که بر زبان انسان امروز می رود و رنگ و بوی اکنون دارد. تعبیرهایش از جنس امروز و واژگانش واژگان امروز است، چنان که درد و تمنایش خاص انسان امروز است. مناجات های عزیز الله زیادی ناخودآگاه مخاطب را به یاد شاعران و فیلسوفان مسلمان در قرون گذشته می اندازد، از مولانا گرفته تا خواجه عبدالله انصاری و شیخ فریدالدین عطار، که هر یک با نگرش ویژه در پیشگاه خالق یکتا به مناجات ایستادند. مناجات هایی که پس از قرنها هنوز خواننده را به وجد می آورد و از خود بی خود می کند. عزیز الله زیاری به پیروی از این شاعران با مناجات می کوشد دل خلق و خالق و عابد و معبود را به هم نزدیک کند. او در غزل و در شعر سپید نیز با جهانبینی توحیدی و رویکردی که به مضامین دینی و آیینی دارد و تصاویری که از شهادت و ایثار رزمندگان جبهه ها به دست می دهد، خود را به نام شاعری متعهد در میان شاعران معاصر ثبت کرده است. عزیز الله زیادی می گفت شعر سایه ایست که به من بخشیدند. شعر قطعنامه شاعر است به جهان. شعر عطر خداست که جز این همه هیچ است و به هیچ کجایش راه نیست و نمی انجامد. شعر دفاع مقدس هم مثل خود دفاع مقدس است. شعر دفاع مقدس شعر زندگی است، شعر حرکت است، شعری است که نفس می کشد و نفس آن جاودانه است.
زیادی درباره سالها دفاع مقدس که چندی در آنجا جنگیده است می گوید: خارک با گیسوان بافته از موج، از موجهای سبز و طلایی، چونان عروس ساحر دریایی، با آهوان ناز، با خنده های گل، سرو بلند قامت مکر و فسون در کار شعل سازی اقوا، سر بر فراز آب کشیده است. خارک با گیسوان بافته از نور در جشن آفتابی آینه های آب، چون سرو با شکوه بنشسته روی تخت طلا، بر مدار آب بیدار این کوه نور نستوه و استوار، با گیسوان بافته از کوسه های خشم، سر بر فراز آب کشیده است. با بالهای سربی فریاد، با دستهای موشکی باد، هان ای حرامیان گنجینه قبیله ما عشق است.
به گزارش گروه دفاع مقدس خبرگزاری مهر، مرتضی سرهنگی که در مراسم تشییع عزیز الله زیادی حاضر بود، با بیان این مطلب گفت: زیادی با علاقه وافری کارهایش را دنبال می‌کرد و با مطبوعات نیز همکاری خوبی داشت. که از جمله کارهایش میتوان به مجموعه شعر بر مدار سرخ اشاره کرد و اشعار وی بیشتر در زمینه انقلاب و جنگ و مدح اهل بیت به ویژه حضرت زهرا سلام الله علیها بود. سردبیر دو هفته نامه کمان در ادامه افزود: زیادی به واسطه شغلی که داشت تقریباً 8 سال جنگ را در جبهه و به ویژه منطقه خارک بود که در این دوران از ناحیه چشم و پا مجروح شد. مسئول دفتر ادبیات و هنر مقاومت حوزه هنری با اشاره به قربت عزیز الله زیادی گفت: او با این که قلبش مملو از عشق اهل بیت علیهم السلام بود و برای دفاع مقدس می‌تپید و در مواردی به دفاع از این ارزش‌ها نیز می‌پرداخت، اما اهل هیاهو و جنجال نبود.
شب است و زخم و نخلستان، صدای گریه می آید. زمین و آسمان گریان، صدای گریه می آید. برون آورد سر از چاه و پیچیده است در صحرا، نوای حق حقی پنهان، صدای گریه می آید. نگاه کوچه ها ابری پر است از انتظاری تلخ، ببین از پلک درهاشان صدای گریه می آید. پس از آن صبح، آن صبحی که خورشید از زمین پرزد، همیشه از لب باران صدای گریه می آید. بقیع خسته می گوید پس از معراج روح حق، مدام از کلبه احزان صدای گریه می آید. تو آن روز آمدی دیدی گل حمرا و دیوار و درست و شعله طوفان، صدای گریه می آید. بگو با ماه پژمرده سحر سرخرچه می خواند، نسیم افتاد سرگردان صدای گریه می آید، صدای گریه می آید.
رازیه تجار نیز گفت: مرحوم زیادی به امامان خیلی علاقه داشت، همین سبقه دینی او که در تمام وجودش ریشه داشت می تواند معنی پنهانی باشد در اینکه ایشان همزمان با 40 حضرت امام حسین علیه السلام درگذشت. کتاب شعر چیست اثر عزیز الله زیادی که گفتگویی است با شعر در خصوص شعر، از جمله کارهای درخشان ایشان است. او مدتی نیز همکار گروه فرهنگ و هنر روزنامه جام جم بود.
بابک زنده است، یاد اون روزا دوباره ماه میشی ماه ما. بابک دوست قدیمی مونه، محافظ واسه پوستمونه، کرم های خوب با ترکیب خاص. بابک از قدیم تا امروز اینجاست، پوستت حالا شادا به بابک. بابک 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 بابک.
خواست شود دیده شود کام که پسندیده شود.
رب تقرب باز شد، پخته شد، خیلی پسندیده شد.
ساز مایونز تبرک باز شد، خورده شد، خیلی پسندیده شد. این روغن تبرک باز شده، ریخته شده، خیلی پسندیده شده.
سازهای کجاب تبرک
باز شد، خورده شد، خیلی پسندیده شد.
تبرک.